صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای خدای ازلی و ابدی و ای قادر مطلق، ای خدای بی همتا و بی نیاز و بی شریک، ای که ارواح بشر از توست و حیات و زندگی را تو بخشیده ای، به درگاهت می آییم و از تو استدعا می کنیم که در این ساعت ما را در پناه خود نگاه دار و رحمت و فیض خیش را عطا کن و ایمان ضعیف و روح ناتوان ما را مدد فرما، زیرا خدا گناهان ما بسیار است و خطایا و شرارتهای من بین ما و تو جدایی افکنده و ما را به نابودی و تباهی کشانیده است. استدعا داریم که بر ما ترحم کن و به ما نیرو عطا کن تا نه فقط توانایی و شهامت اعتراف و توبه را داشته باشیم، بلکه با ترک کردن گناه و با تسلیم شدن خودخواهیامون به تو به دنیای مرده ای خداوند روی برگردانیم و ای خداوند به سوی تو توجه کنیم. کمکمون کن تا نسبت به این دنیا بمیریم و نسبت به اراده تو زنده شویم. روح ما تشنه تو است ای خدا. روح ما ای خدا آرام ندارد، زیرا از تو دور شده ایم، ولی آمده ایم تا به تو نزدیک شویم. پس ما را یاری بده و با ما از طریق کلامت صحبت کن و حکمت عنایت فرما تا نه فقط کلامت را بشنویم و بفهمیم، بلکه مطیع آن باشیم. این دعا را به نام روح القدس و منجی بشریت عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. مطالعه و بررسی تورات مقدس، برنامه از صدای انجیل. برادران و خواهران عزیز، درود بر شما. امیدوارم که به لطف خدا یکتا خوش و سلامت بوده و آماده شنیدن برنامه دلخواهتون باشید. خدا را سپاس میگویم که این فرصت را امروز به ما عطا کرده تا از کلام مقدسش آیات را بخونیم و پیرامون گفتار جاودانش به تفکر و تعمق بپردازیم. زیرا امروز خداوند به توسط کلامش با ما صحبت میکنه و خوشبخت کسانی هستند که صدای او را میشنوند و با تسلیم شدن به او و مطیع بودن به اوامرش اراده او را به جا میآورند. اجازه میخوام قبل از اینکه آیات را به سمع شما برسونم، از فرد فرد عزیزانی که برامون نامه نوشته و با بازگو کردن آنچه که در دلشون هست به ما اعتماد نموده و ما را در ادامه برنامه هامون و اثر و قدرت کلام خدا در زندگیشون آگاه ساخته، ما صمیمانه تشکر کنیم. و میخوایم به این عزیزان میگیم که اگرچه به خاطر کمی فرصت ما در برنامه هامون به نامه های رسیده غالبا پاسخ نمیدهیم، ولی مطمئن باشید که ما به تمام نامه های رسیده پاسخ کتبی خواهیم داد و کتاب و نشریات درخواستی رو که در رابطه با شناخت حقیقت و نجات و رهایی از اسارت گناه است براتون ارسال میداریم. دعای ما اینه که کتاب ها به دستتون برسه و شما آنها را با کمک خدا مطالعه کنید و حقایق را درک نمایید. عرض کنم که هدف ما اینه که آیات تمام کتاب مقدس ام از تورات و انجیل رو به سمع شما تشنگان و شیفتگان خدا برسونیم تا شما را با آنچه که خدا در طول تاریخ بشریت انجام داده و ام فرموده و از انسان‌ها انتظار داشته است آگاه ساخته و بدین وسیله خدا را نه فقط آنطور که هست بشناسیم، بلکه با دانستن و شناخت او راهی که منتهی به رضایت خاطر خالق مهربان و پروردگار پرمحبتمان است را دانسته و در آن سلوک نماییم. فراموش نکنید که بشر بنا به دلایل مختلفی تصورات غلط از خدا داشته و هنوز هم داره. اگر شما از 100 انسان بپرسید که خدا چیه و یا در مورد خدا با شما صحبت کنه، هر کدومشون یک تصویر مختلفی از خدا به شما خواهند داد و غالب تصورات بشری دوستان از خدا یکتا زاییده افکار انسان ها می باشد. دقت کنید، غالب تصورات بشری از خدا زاییده افکار انسان هاست. خدا را فقط و فقط بر اثر خودکشفیش می توانیم بشناسیم و آنچه که ما باید درباره خدا بپذیریم چیزهایی است که از خودکشفیش بر ما آشکار شده و کلام او این اساس یعنی خودکشفی رو بر ما بیان می کنه و دوستان از کلام اوست که ما می توانیم خدا را بشناسیم، زیرا خدا در کلامش خود را به ما شناسانیده است. پس باشد که با مطالعه کلام خدا همه ما نه فقط شناخت درستی از خدا داشته باشیم و حقایق‌های الهی را بدونیم و در راه خدا قدم برداریم، بلکه از فیوضات او نیز بهره‌مند شویم. در بعضی از قسمت‌های تورات ما با تاریخ قوم بنی اسرائیل و قوانین و شریعتی که خدا به این قوم عطا کرده روبرو می‌شویم که شاید برای بعضی‌ها مطالعه این قسمت‌ها چندان جذاب نباشه و آن را حتی مهم ندانند. ولی عزیزان، آنچه که خدا در گذشته و در طول تاریخ انجام داده، چه برای گروه یا اشخاص انفرادی و یا چه برای ملتی، اگر به ثبت رسانده، اگر خداوند اراده فرموده که به ثبت برسه، مسلماً به خاطر هدف خاصی بوده و آن اینه که دارای درس‌های مهمی است برای من و شما. درس‌های مهمی در آن است که خداوند در آن دلیلی دیده که اجازه فرموده که در کلامش ثبت بشه و بر ماست که از خدا بخواهیم که بصیرت روحانی عنایت فرماید تا بتوانیم علت را بیابیم. اتفاقا قسمتی که اکنون داریم مطالعه میکنیم، یعنی کتاب اعداد، یکی از این نوع کتاب هاست. کتابی است که به تفصیل شرح حال قوم بنی اسرائیل را در بیابان سینا و کارها و اتفاقات و جنگ و جدالها و غیره را برای ما بازگو میکنه. حالا اگر تورات مقدس رو در اختیار دارید، لطفاً رو به صفحه 254 بکشایید تا از فصل 28 آیات و موضوعات این قسمت از کلام خدا را مورد توجه قرار بدهیم و درس زندگی خود را نیز بیاموزیم. صفحه 254 از تورات مقدس، یعنی کتاب اعداد، فصل 28. باز یادآوری میکنم که اگر شما از شنوندگان جدیدی هستید که هنوز کلام خدا رو در اختیار ندارید، منتها مایل به دریافت آن هستید، میتونید با ما مکاتبه کنید تا کتاب مقدس رو براتون تهیه کنیم. آدرس در پایان مجدداً اعلام خواهیم کرد. این برنامه رو از صدای انجیل میشنوید. حضرت موسی به امر خدا قوم بنی اسرائیل را از بندگی و اسارت مصریان رهانیده و به سوی سرزمین موعود یعنی کنعان هدایت نمود. سفری که در حقیقت یک ماه و حداکثر 3 ماه طول می‌کشید، به 40 سال طول می‌کشه. و دلیل آن نه اشتباه موسی در رهبری بود و نه خواست خدا، بلکه فقط و فقط به خاطر بی ایمانی و عدم اعتماد به خدا یکتا از جانب قوم قدر نشناس بنی اسرائیل بود. و آن نسلی که آرزوی دیدار سرزمین موعود را داشتن، همه در بیابان تلف می شوند. یعنی همه کسان که وقتی مصر را ترک کردن سنشون از 20 سال به بالا بود، همشون می میرند در صحرای سینا و اسرائیل نسل جدیدی در بیابان به وجود می آورد. فصل 26-36 درباره مشکلات و اتفاقات و کارهایی که این نسل جدید با آن روبرو بودن صحبت می کنه. 40 سال از ترک مصر گذشته بود و حالا آنها آماده بودند که به سرزمین موعود وارد بشن و خدا یوشع نبی را به جای موسی به عنوان شبان و رهبر قوم برمی‌گزیند، زیرا چند روز بعد از این واقعه موسی به امر خدا این دار فانی را ترک می‌گوید. خدا یکتا تمام قوانین حکومتداری و نحوه زندگی کردن و کشورداری را به آنها داده بود و همچنین دستورات و قوانین روحانی را تا نه فقط در زندگی جسمانی رشد کنند بلکه در زندگی معنوی نیز رشد و نمو کنند و خدا را خوشنود سازند. درباره اجرای مراسم قربانی های مختلف قبلا به طور مفصل دستورات عطا شده بود، اما در اینجا به طور اختصار حضرت موسی بار دیگر به آنها اشاره میکنه و شاید به این خاطر است تا نسل جدید متوجه اهمیت و اجرای آن بشوند، زیرا در قربانی که برای بخشش گناهان میگذرانیدن اسراری بود که خداوند آن را بر عاشقان و طالبان خود روشن و مکشوف میساخت. حالا باید از خود پرسید که چرا خدا اینقدر دقیق به موضوع قربانی در اینجا اشاره کرده و به طور مفصل جزئیات و رسومات را برای بندگانش تشریح نموده است. دوستان، دلیل آن آنقدر عالی و زیباست که هرچند ما ظاهرا نمی‌بینیم، ولی آنقدر مهم و زیبا و عالیه که هیچ کدام از شماها ممکن آن را فراموش نکنید. دلیل آن اینه که این قربانی‌ها تصویری هستند، سمبولی بودند، نمونه‌ای بودند از صلیب و مرگ و رستاخیز عیسی مسیح و در واقع بازگو کننده راه و نقشه و هدف الهی برای نجات بشر. و دوستان عزیز، اگر ما سر صلیب و علت آن را بفهمیم، آن وقت است که به راستی به لطف و فیض خدا به طور دقیق پی برده و هرگز از آن جدا نخواهیم شد. زیرا کسی که معنی صلیب و وفاداری و جانبازی عیسی مسیح را که به خاطر گناهان بشر قربانی شد درک کند، در دریای محبت خدا قرار گرفته و در هیچ چیزی دیگری نمیتونه جا داشته باشه یا دل بدهد. دل را در گروه محبت خدا مینهد و هیچ چیزی در دنیا نیز نمیتواند آن محبت را از او بگیرد. نظر به این که قبلا در مورد این قربانی ها ما نیز به طور مفصل توضیح دادیم، اجازه می خواهم که این بار فقط به طور اختصار به آن اشاره کنم. دعای اول فصل 28 اینطور می فرماید: و خداوند موسی را خطاب کرده گفت: بنی اسرائیل را امر فرموده به ایشان بگو مراقب باشید تا هدیه طعام مرا از قربانی های آتشین عطر خوشبوی من در موسمش نزد من بگذرانند. در این آیه اشاره به قربانی های عطر خوشبو است. توجه داشته باشید که تأکید این آیات بر کلمه من می باشد. یعنی خداوند می گوید قربانی های من و نان من و هدیه من و برای من. اگر به خاطر داشته باشید، خدا به قوم یهود 5 نوع قربانی رو عطا می کنه و یا 5 نوع مختلف قربانی رو به یهودی ها امر کنه که به جا بیاورن. این قربانی ها به 2 قسمت تبدیل شده بودند. 3 نوع آن عطر خوشبو محسوب می شد که مظهر عیسی مسیح، و 2 نوع دیگر آن قربانی عطر خوشبو نبودند که سمبل کار عیسی مسیح می باشه، یعنی صلیب و مرگ او که منجر به نجات و رهایی ما از گناه می شه. در این آیات خدا در باره قربانی عطر خوشبوی وی سخن می راند و می گوید که این نوع قربانی ها به او تعلق داره. می فرماید قربانی های عطر خوشبوی من را در موسمش به جا آورید. بنابراین باید گفت که این آیات صحبت از این نمی کنه که مسیح برای ما چه کرد و یا ما درباره او چه فکر می کنیم، بلکه خدا درباره او چه فکر می کند. یعنی خدا درباره قربانی چه فکر می کند. و این به من و شما تعلیم میده که ما باید مواظب نوع عبادت و پرستش خود باشیم. اطمینان دارم که شما عبادت و پرستش خدا را به جا می آورید، این شکی نیست. اما سوال مهم اینه و مقصود من اینه که باید مواظب باشیم، اینه که عبادتی که به جا می آوریم تا چه حد از روی باطن و از روی صمیمیت و از روی شناخت خداونده؟ آیا از روی میل و اختیار و عشق به او را عبادت می کنیم و یا از روی عادات و یا جو و تظاهر و به خاطر اینکه نزد مردم رسوا نشویم خدا را عبادت می کنیم؟ در آیه 3 درباره قربانی آتشین عطر خوشبوی خدا سخن آمده است که میگوید ای موسی ایشان را بگو قربانی آتشین را که نزد خداوند بگذرانید این است: 2 بره نرین 1 ساله بی عیب هر روز به جهت قربانی سوختن دائمی باشد، 1 بره را در صبح قربانی کن و دیگری را در عصر. فصل 28 با بازگو کردن قانون و روش برگزاری عید نوبرها و برگزاری آیین‌های آن به پایان می‌رسد و سپس فصل 29 دنبالی انواع قربانی‌ها را برای ما تشریح می‌کند. دوستان عزیز، بدون شک می‌توانیم در این دو فصل درس‌های بسیار مهمی را بیاموزیم، مخصوصاً در رابطه با نجات و سر آن، زیرا این قربانی‌ها از آن جهت امر به اجرای آن شده که خدا نجات و بخشش را برای قومش مهیا کرده بود، قومی که گناهکار بودند و نیازمند نجات. و عزیزان، من و شما نیز مطابق کلام خدا افراد گناهکاریم و نیازمند نجات و رحمت و فیض خدا، و اگر با دقت تمام کلام خدا را بخوانیم، خود را نیازمند نجات دهنده بشر عیسی مسیح خواهیم دید. این گناه است که غم و اندوه را به این عالم ما وارد کرده است. بر اثر گناه بوده که گریه و زاری و قلب‌های شکسته در زندگی آدم پدیدار گشته. کتاب مقدس میگوید خدا شدیداً از گناه متنفر است و همیشه بر ضد گناه خواهد بود. و عزیزان، آنچه که رابطه ما را امروز با خدا تیره و تار ساخته و حتی قطع نموده، همانا گناهان خودمون میباشه و تا گناه در ما هست، این رابطه معنوی برقرار نمیشه. و من و شما باید هر روز از خدا طلب کنیم که گناهان مخفی یا آشکار ما را از ما دور کند، ما را ببخشد و ما را یاری بدهد که دیگر گناه نکنیم. حقیقت اینه که من و شما با قدرت خود، با کارهای بظاهر خوبمون، قادر نیستیم که از گناهان و بندگی جسم و خواهش‌های شهوانی چشم آزاد شویم. وقتی قلب ما سیاه و آلوده باشه، وقتی فکرمون آغشته به گناه باشه، هرچی از آن تراوت آغشته به گناه است. خدا این را می دونه و خدا حقیقت را بیان کرده، و برای همین بود که خدا از روی محبتش عیسی مسیح را فرستاد تا کفاره گناهان ما را بپردازه، چون دانست و می دونه که ما نمی تونیم خود را از گناه برهانیم. او مسیح را فرستاد تا ما با ایمان آوردن و تکیه کردن بر او از گناهان خودمون آزاد بشیم. مسیح آمد تا قلب و فکر ما را با خون پربهایش که بر بالای صلیب ریخته شد پاک کند و به ما فکر و قلبی تازه عطا کند. و ای عزیزان، تا من و شما قلباً و فکراً از نو تولد نشویم، هرگز وارد ملکوت خدا نخواهیم شد. تا من و شما صاحب فکری نو، صاحب قلبی نو، صاحب روش پاک زندگی نشویم، روشی که از جانب خداست، هرگز وارد ملکوت خدا نخواهیم شد. آری، قربانی هایی که در تورات هست، همشون سایه هستن از قربانی حقیقی، یعنی عیسی مسیح، صلیب و مرگ عیسی مسیح برای نجات بشر. و ما در فصل 30 از کتاب اعداد درباره نذر هایی که دختران و یا زنان به خداوند می کنن، خدای تعالی دستورات می دهد. در فصل‌های قبل دیدیم که خداوند انتظار داره که وقتی که ما وعده می‌دهیم، قول می‌دهیم و یا نذر رو می‌کنیم، بایستی نسبت به نذر خودمون وفادار باشیم. و حالا در این فصل می‌بینیم که زن اگرچه با مرد برابر و یکسانه، ولی تا قبل از ازدواج باید مطیع پدر و بعد از ازدواج باید مطیع شوهر باشه. و البته مطیع بودنش نشان کوچک بودن و یا حقیر بودنش نیست. و همچنین نبایستی مانع انجام آن چیزی باشه که خدا او را برای آن برگزیده است. به آیات فصل 30 توجه فرمایید که در مورد نذر زنان می باشد. می گوید خدا به موسی امر می کند که به رؤسای بنی اسرائیل این تعلیمات را بدهد. و موسی سروران اسباط بنی اسرائیل را خطاب کرده گفت این است کاری که خداوند امر فرموده است. چون شخصی برای خداوند نذر کند یا قسم خورد تا جان خود را به تکلیف الزام نماید، پس کلام خود را باطل نسازد، بلکه بر حسب هر آنچه از دهانش برآمده عمل نماید. دقت کنید دوستان، در این سه آیه میگوید که اگر شما به خدا قسم خوردید که مثلا فلان کار را و یا فلان چیز را نذر او میکنید و به قول معروف به جان خودتون قسم خوردید که آن را انجام بدهید، امر خدا این است که بهتر است آن را انجام بدهید. در غیر این صورت دروغگو محسوب می شوید. این امر برای مرد هاست. برای همه البته. ولی در مورد دختران خداوند یک شرایطی رو قائل می شه. عزای سه براتون میخونم. میفرماید: و اما چون زنی برای خداوند نذر کرده خود را در خانه پدرش در جوانیش به تکلیفی الزام نماید و پدرش نذر او و تکلیفی که خود را بران الزام نموده شنیده باشد و پدرش در باره او ساکت شود، آنگاه تمامی نذرهایش استوار و هر تکلیفی که خود را بران الزام نموده باشد قایم می باشد. یعنی فرض کنید دختر جوانی نذر میکنه و قول میده که فلان کار یا فلان چیز رو، وقتش رو، زندگیش رو به خدا تقدیم کنه و یا خود رو وقف خدمت کنه. حالا پدرش از این امر در همان روز اطلاع پیدا کنه و سکوت کنه و مانع این امر نشه. آن وقت این دختر بایستی به آنچه که عهد بسته و یا نذر کرده و قسم خورده وفادار باشه، حتی اگر بعد از آن پدرش مخالفان باشه. پدر حق داره در همان روز اول قضاوت کنه و یا مانع بشه و یا اجازه بده دختر که نسبت به وعده و یا نذری که به خدا کرده است انجام بده. حالا مطیع بودن به پدر و نیت قلبی دختر در نظر خداوند بسیار بسیار مهمه. در آیه 5 میگوید اگر پدرش مانع شد، یعنی در همان روز دخترش رو منع میکنه و اجازه نمیداد که نذر خود را به جا بیاوره، آن وقت آن دختر از قسمی که خورده است آزاده. چرا؟ چون مطیع بودن به پدر و نیت قلبی دختر در نظر خداوند شرط اصلی است. حالا فرض کنید دختر ازدواج میکنه ولی قبلا نذر نیاز کرده و قسم خورده که مثلا فرزندش را وقف خدا کنه. آن وقت چه؟ آیا شوهرش حق دارد چیزی در این باره بگوید یا نه؟ و آیا اگر شوهرش مانع انجام نذر و قسم زن شد، آیا خدا زن را به خاطر قسم خوردن و شکستن آن نذر تنبیه میکنه یا نه؟ جواب از آیه 6 الی 8 آمده است. میفرماید و اگر دختری به شوهری داده شود و نذرهای او یا سخنی که از لبهایش جسته و جان خود را به آن الزام نموده و بر او باشد، یعنی قسم خورده باشه که این نذر را انجام میده، و شوهرش شنید و در روز شنیدنش به وی هیچ نگفت، آنگاه نذرهایش استوار خواهد ماند و تکالیفی که خیشتن را به آنها الزام نموده است قائم خواهد ماند. لیکن اگر شوهرش در روزی که آن را شنید او را منع نماید و نذری را که بر او باطل سازد، پس خداوند او را خواهد آمرزید. البته این نذر ممکن است حتی قبل از ازدواج کردن باشه و حالا به شوهرش در همون روز این نذر رو بیان میکنه. دوستان عزیز، شوهر یک روز وقت داره که درباره آنچه که همسرش نذر کرده فکر کنه و این تشریع مساعی در زندگی زناشویی رو میرسونه. اگر در همون روز شوهرش به همسرش بگه که نه، نباید این نذر را بکنی، خدا زن را به خاطر قسمی که خورده میبخشه. ولی اگر در آن روز شوهرش هیچی نگه و مانع آرزوی زن نشه، آن وقت زن حتما باید قسم خود را که در مورد نذر انجام بده و شوهر نباید مانع او بشه. در آیه 9 در مورد بیو زنان سخن میگوید که اگر آنها نذری کنن و یا قسم بخورن که نذر به خدا بدهن، وظیفه دارن که آن را انجام بدن، درست همونطوری که مردان ملزم هستن که به قسم خود، به عهد و قول خودشون وفادار باشن. اما فرض کنید که زنی پس از سالها ازدواج تصمیم گرفت نذری کنه، آن وقت چه؟ آیا شوهرش میتونه مانع او به شوهر این زن در همان روز چیزی نگه و سکوت کنه؟ که البته سکوت علامت رضاست. آن وقت این زن باید عهد خود را، قسم خود را عملی سازد. ولی اگر در همان روز شوهر همراه و هم عقیده زن نبود و او را منع کند، آن وقت خدا قسم زن را می بخشد. ولی اگر شوهرش موافق بود، منتها زن بنا به دلایل تکلیف و نذر خود را انجام نداد، آن وقت او مقصره و متحمل گناه خودش خواهد بود. یعنی باید جواب قسمی که خورده است و عملی که نکرده است به خداوند بدهد. آیه 16 می گوید این از فرایزی که خداوند به موسی امر فرمود در میان مرد و زنش و در میان پدر و دخترش در زمان جوانی او در خانه پدر خود. دوستان عزیز، اگرچه در این فصل درباره قسم و عهد و نذری که شخص میخواد بکنه فقط صحبت شده، اما در فصلهای دیگر کتاب تورات درباره انواع نذرها و نیازها و قسم خوردنها به تفصیل صحبت شده است. خدا به وعده ها و عهد خود وفادار بوده و خواهد بود و انتظار دارد که ما نیز به عهد و پیمانی که بستیم وفادار باشیم. خدا به ابراهیم قسم خورد و به داوود وعده داد و با بندگانش عهد بست و او در تمام این عهد و پیمانها و قسمها همیشه وفادار بوده و خدا را شکر که او هنوزم وفاداره، هرچند بندگانش بیوفا بودن. یکی از وعده های عظیم خدا به عموم بشریت که سخن از محبت بی پایان او نیز میکنه، همانا بخشیدن حیات جاودان به انسانها و آمرزیدن گناهان نشون است. در انجیل مقدس آمده است که زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد، یعنی که عیسی مسیح را به این جهان فرستاد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودان یابد. یعنی در این آیه خدا یکتا قول میده، خدا عهد میبنده که انسان ها اگر به عیسی مسیح ایمان بیاورید و از او پیروی کنید به شما حیات جاودانی خواهم داد. دوستان، این وعده خداست. این خدا داره با بشر عهد میبنده و این وعده‌ش هم امروز پا بر جا و برقراره و حقیقت اینه که اگر میخواهید ببینید که تا چه حد این وعده الهی درسته، بهترین راه اینه که بیایید خودتون رو تجربه کنید. به قدوس خدا، به منجی بشریت، به مظهر مطلق خدا، به کلمت الله عیسی مسیح ایمان بیاورید. آن وقت میبینی که وعده های خدا برای شما حاضره، میبینی که وعده های خدا حقیقیه و در زندگیتون عملی میشه. میگوید کسانی که کلام را بپذیرن از نو مولود میشن، تولد میشن، یعنی زندگی تازهی به دست میآورن. شما شاید اینو در زندگی تجربه نکنید و حتی ندونید که معنی تولد تازه چیه که کلام خدا از اون صحبت میکنه، ولی میتونید اون رو تجربه کنید. کلام خداوند برای عموم است. سوال مهم این است که شما رفتارتون، عکس العملتون نسبت به کلام خداوند چیه؟ در کلام خداوند آمده است که اگر ما به گناهان خود اعتراف کنیم، او امین و عادل است تا گناهان ما را بیامرزد و ما را از هر ناراستی پاک کند. دوستان عزیز، کسی میتونه ما را نجات بده؟ کسی میتونه ما را از هر ناراستی پاک کنه؟ کسی میتونه که ما را مقدس پاک کنه، عادل کنه، که خودش پاک و مقدس و عادل باشه، خودش هیچ گناهی نکرده باشه، خودش نیازمند بخشش گناه نباشه؟ آیا در تاریخ کسی رو میشناسید که اینطور باشه؟ این تعلیمی که میگوین انبیای خدا همه معصوم و بیگناه و پاک بودن، این حقیقت نداره، چون که کلام خدا حتی گناهان و خطایای پیامبران را آشکار میکنه. اتفاقا در اینجا میبینیم که علت این که موسی وارد سرزمین موعود نمیشه اینی که نسبت به خدا نافرمان شد. حتی یک بار ما شفیع میخواییم که کاملا پاک و مقدس باشه و مطابق کلام خدا تنها شفیع بشریت عیسی مسیح است. او زنده است و امروز میتواند به ما حیات جاودان کند. این با شماست که آیا بخواهید در وعده های عالی خدا شریک و سهیم باشید و یا خود را محروم کنید.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.